ساعت 19 هفت عصر در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه پنجم تیر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 26 ژوئن 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به شما خوش آمد میگم. برای شما همچون مجله های پیشین مطالب و گزارش های متنوعی تدارک دیدیم، اما اجازه بدید که پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد و آخرین خبرها رو از الهه بشنویم.
ممنونم. عصر بخیر شنونده گرامی. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه هفت مقام دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر به فهرست تحریم‌هایش افزود. در فهرست جدید از علی زاره نوری، مستشار دادگاه کیفری استان اصفهان که مسئول محاکمه و صدور حکم اعدام برای سه معترض پرونده معروف به خانه اصفهان بوده نام برده شده. مجتبی فدا، فرمانده سپاه استان اصفهان و رشید کبودوندی، فرمانده سپاه کرج، همچنین نادر صفوی، فرماندار و رئیس شورای تامین رضوان شهر در استان گیلان و عباس حسینی، فرماندار آمل در استان مازندران و علاوه دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و فرمانده نیروی انتظامی رضوان شهر از دیگر مقامات جمهوری اسلامی هستند که در فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. تحریم‌های جدید نهمین بسته این اتحادیه در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران است. در ماه‌های گذشته بسیار از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی دیگر از کشورها قرار گرفتند. ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، میگوید شورش ناکام گروه شبه نظامیان واگنر روسیه نشان می‌دهد که مسکو در الحاق کریمه به خاکش و جنگ با اوکراین مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شده است. او در سفر به پایتخت لیتوانی به خبرنگاران گفت از آنجایی که روسیه به حمله خود ادامه می‌دهد، ادامه حمایت ناتو از اوکراین مهم‌تر شده است. از سوی دیگر، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت شورش ناکام گروه مزدور واگنر در روسیه شکاف‌های ایجاد شده در قدرت نظامی مسکو بر اثر جنگ با اوکراین را هویدا کرد. یوگنی پریگوژین، رهبر گروه مزدوران واگنر، پس از چند بار انتقاد از رهبران ارتش روسیه به دلیل عدم تامین مهمات برای نیروهایش، سرانجام دست به انجام حملاتی علیه ارتش و تصرف چند شهر در مسیر مسکو زد که با پادرمیانی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، دستور عقب نشینی داد و همچنین قرار است برای اقامت به کشور بلاروس برود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون آنکه آمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ارائه کند، گفت بیش از 20,000 پرونده در زمینه، به گفته او، اغتشاشات علاوه بر پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفتند. مقام‌های جمهوری اسلامی از عنوان اغتشاشات برای اعتراضات سراسری سال گذشته استفاده می‌کنند. محسنی اژه‌ای جزئیاتی از این پرونده‌ها ارائه نکرد، اما در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی برای بسیاری از فعالان سیاسی، هنرمندان و چهره‌های مطرح ورزشی به دلیل حمایت از اعتراضات پرونده‌سازی شد. همچنین در جریان اعتراضات علاوه بر کشته شدن صدها معترض، ده‌ها هزار نفر دیگر بازداشت شدند، اما مقام‌های ایران هرگز آمار دقیقی از کشته و بازداشت شدگان ارائه نکردند. نشریه پولیتیکو در گزارشی با اعلام اینکه دولت بلژیک به دلیل صدور روادید برای 14 مقام جمهوری اسلامی از جمله علیرضا زاکانی، شهردار تهران، دچار بحران شده است خبر داد. این نشریه روز دوشنبه در گزارش خود آورده است که نوک پیکان انتقادها علیه دولت بلژیک در این زمینه متوجه حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه این کشور است، اما پیامدهای این انتقادها فراتر از اوست و ممکن است ائتلاف حاکم را به خطر بیندازد و موجب آشفتگی سیاسی شود. قرار بود که ساعت 17 به وقت اروپا امروز وزیر امور خارجه بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان حاضر شود و درباره حضور زاکانی و هیئت همراهش در یک نشست بین المللی در بروکسل توضیح دهد.
سپاسگزارم الهه روانشاد و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. ابراز نگرانی خانواده بیماران هموفیلی در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی. خانواده ها به توقف واردات دارو به بهانه گرانی اعتراض دارند. تمجید نخست وزیر اسرائیل از آنچه که دولت این کشور خونسا کردن حملات برنامه ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی علیه اهداف اسرائیلی در قبرس خوانده. و از تأثیر طولانی مدت شورش نیروهای واگنر نیز در این مجله خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. خانواده بیماران هموفیلی فاکتور 8 در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای توقف واردات داروهای مورد نیاز فرزندان خود به بهانه گرانی ابراز نگرانی و از سیاست‌های وزارت بهداشت انتقاد کردند. در این نامه که شنبه سوم تیر منتشر شد، خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به هموفیلی فاکتور 8 اعلام کردند که داروی هملیبرا تنها راه نجات کودکان آنهاست، اما مسئولان غذا و دارو و وزارت بهداشت از واردات آن به بهانه گرانی خودداری می‌کنند. با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، گفتگویی داشتم و از او درباره بیماران هموفیلی فاکتور 8 و مافیای دارو در ایران پرسیدم.
بیماری هموفیلی، خب همونطور که خیلی هم میدونن، بیماری هست که در واقع انعقاد خون صورت نمیگیره. یعنی وقتی که خونریزی اتفاق میفته، به طور معمول در افراد سالم بلافاصله سیستم انعقادی فعال میشه و انعقاد خون مانع خونریزی بیشتر میشه. اما در بیماران مبتلا به هموفیلی که دسته های مختلفی رو شامل میشه، اینها به دلیل مشکلاتی که دارن متاسفانه این انعقاد خون صورت نمیگیره و با کوچکترین خونریزی یا زخم میتونه این حتی حیاتشون رو به خطر بندازه، چون خونریزی همینطور ادامه پیدا میکنه و قابل بند اومدن نیست. حالا یکی از دلایلش نبودن یکی از پروتئین هایی هست به نام فاکتور 8 که در انعقاد خون مؤثر هست. وقتی که این وجود نداشته باشه، پس اون سیستم انعقادی هم کار نمیکنه و بیمار در اثر حتی جراحات بسیار کوچک در اثر خونریزی ناشی از اون میتونه جانش در خطر بیفته. راه حل این هست که خب مرتب این فاکتور 8 که در بدن ساخته نمیشه در این دسته از بیماران از طریق خارج وارد بدنشون بشه و به اینها تزریق بشه. این هست که از این جهت خب میتونه بسیار حیاتی باشه و در واقع با حیات بیمار سر و کار داره این موضوع.
آیا دکتر، الان خانواده بیماران مبتلا در نامه‌ای که به ابراهیم رئیسی نوشتن از داروی به اسم هملیبرا نام بردن که گفتن تنها راه نجات بیماران هست و از اصرار وزارت بهداشت برای خرید و واردات داروهای مشابه که از قضا به گفته خانواده‌های بیماران هموفیلی گرانتر هم هست از اون صحبت می‌کنن. درباره این داروها اگر که میشه لطفاً بگید و اینکه فکر می‌کنید چرا دولت با وجود این داستانی که شما هم تعریف کردین که بسیار حیاتی هست برای بیماران این داروها، چرا دولت تعلل میکنه و چرا اصرار میکنه داروی گرانتر رو بگیره؟
ببینید، یک سیستم پیچیده‌ای هست در وزارت بهداشت. مافیایی که الان تصمیم میگیره برای سیستم داروی کشور، مافیایی هست که وصل هست به جریان بنیاد برکت و ستاد اجرایی و دفتر خامنه‌ای. خب اینها قدرت اجرایی بسیار زیادی دارن و ما در جاهای مختلف دیدیم قبل از اونی که منافع بیماران و شهروندان مد نظرشون باشه، سوداوری و سودجویی اینها مد نظر هست. ما در جریان کرونا هم دیدیم که همین شرکت میلیاردها دلار و ریال رو این بودجه ها و هزینه ها رو بلعید و حتی اون تعداد واکسنی هم که تعهد کرده بود وارد نکرد یا تولید نکرد. اینه که ما این مسئله مسبوق به سابقه است، یعنی چیز جدیدی نیست. و از طرفی باز در مقابل به همین دلیل اینها هم در مقابل داروهای جدید و چیزهایی که حتی میتونه بسیار مفید باشه مقاومت میکنن، باز به همین دلایلی که عرض کردم. در مورد بیماران هموفیلی هم واقعا همینطور هست. ببینید وقتی یک دارویی که الان اینها دارن وارد میکنن یا مجموعه فاکتورهایی که وارد میکنن از زمان ورود 60% به قیمت اصلیش اضافه میشه، شما تصور بکنید که چه سودی پنهان هست در واردات اون داروهایی که اینها مد نظرشون هست. یعنی اگر یک دارو به عنوان مثال با 100,000 تومان خریداری میشه، وقتی به دست مصرف کننده میشه 250,000 تومان به فروش میرسه و این 60% ارزشی که از زمان ورود وارد ایران میشه، اینها همه دستهایی هست که اجازه نمیدن که دولت وارد واردات داروهای جدید یا چیزهایی بشه که خیلی سودی درش نیست.
ابراز نگرانی خانواده بیماران هموفیلی فاکتور 8 نسبت به پیامدهای توقف و واردات داروهای مورد نیاز فرزندانشون به بهانه گرانی و گفتگویی که من داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آنچه که دولت این کشور خونسا کردن حملات برنامه ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه اهداف اسرائیلی در قبرس خوانده تمجید کرد. سازمان اطلاعات و امنیت خارجی اسرائیل پیشتر تایید کرده بود که یک اقدام برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی ایران در قبرس علیه اسرائیلی ها خونسا شده و این امر نتیجه همکاری تنگاتنگ موساد با تشکیلات امنیتی قبرس و سرویس های اطلاعاتی دیگر از جمله آمریکا بوده. خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام در گفتگویی با مهدی طاهباز همکار دیگرم به ابعاد این مسئله پرداخته.
اول روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت مطالبی رو منتشر کرد و بلافاصله بعد از اون برخی از رسانه‌های قبرس خبری رو بازتاب دادن مبنی بر اینکه تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل و سرویس‌های امنیتی قبرس تونستن که یک باند خرابکاری رو در لیماسول شناسایی بکنن که اون باند ماها تحت رصد بوده و وقتی که تونستن اون عامل اصلی رو شناسایی بکنن، اون فرد دیگه فرار کرده ولی تشکیلات امنیتی قبرس برای اون فرد حکم جلب بین المللی صادر کرده. بنابر آنچه که هر دو طرف گفتند، گویا باندی از عوامل مرتبط با سپاه پاسداران که ظاهراً از روسیه به قبرس آمدن و مدتی در قبرس بودن در جستجوی پیدا کردن اسرائیلی‌ها و یا اهداف مرتبط با یهودیان بودن که گویا یک برنامه‌هایی رو علیه اونها به مرحله اجرا بگذارن. اسرائیل میگوید که قبل از اینی که اصلا این برنامه‌ها به مرحله اجرا در بیاد، چون تحرکات اون باند مشکوک بوده و موجب شناسایی اون فرد عامل مأمور اصلی شده، برای این چنین برنامه‌ای به مرحله اجرا در نیامده.
و خانم رام، پیشتر شورای امنیت ملی اسرائیل گزارش شده بود که قبرس و یونان کشورهایی هستند که جمهوری اسلامی ایران احتمالاً یهودیان و اسرائیلی‌های مقیم اونجا را هدف قرار خواهد داد، حالا یا مقیم اونجا یا توریست‌های اسرائیلی که به اونجا سفر می‌کنن. چرا روی این دو کشور تاکید شده؟
خب اگر شنوندگان به یاد داشته باشند، تابستان گذشته یک بحران عظیمی میان اسرائیل و ایران در جریان بود که به باور اسرائیلی ها قرار بود در ترکیه توریست های اسرائیلی رو برو بایند که ظاهرن یکی از دیپلومات های پیشین اسرائیلی بود که در ترکیه و گروه های از عوامل ارشد امنیتی اسرائیل به ترکیه سفر کردن همراه با مقامات ارشد سازمان میت، که همین آقای حکان فیدان که الان وزیر خارجه دولت جدید رجب طیب اردوغان هست، همراه با اونها تونستن یک دو باند رو در ترکیه شناسایی بکنن. در همان بهبهه بود که شورای امنیت اسرائیل هم اعلام کرد که در همین نه تنها ترکیه بلکه در کشورهای بسیار نزدیک به اسرائیل و ایران، آذربایجان، چه گرجستان، چه یونان و قبرس، و همچنین در ترکیه، اینها مربوط به تابستان گذشته است. این هشدارها دیگه تکرار نشده بود. خب قبرس و یونان بسیار به اسرائیل نزدیکن، فاصله هوایی اسرائیل و قبرس اصلا 20-25 دقیقه است، بنابراین انگار که شما به یک شهر همجواری سفر کردید. شماره زیادی اسرائیلی ها اونجا میرن. دو سال پیش هم یه همچین ماجرایی مطرح بود، اما البته دو سال پیش گفته شده بود که فردی که تابعیت آذربایجان و روسیه رو داشت قصد زدن یک بازرگانی رو داشت که اون هم تابعیت آذربایجانی رو داشت و تابعیت اسرائیلی رو هم گرفته بود و اون فرد دارای کازینوهای دیجیتال بود و در قبرس هم گویا یک مقدار املاک و سرمایه گذاری های انجام داده بود. در اون زمان برخی تردیدها عنوان شد که این مسئله رقابت بازرگانی و از این باندهای تبهکاریه که میخوان که همدیگر رو بزنن و مربوط به کازینوداری بوده و مسئله امنیتی نبوده، ولی خب مقامات اسرائیل حتی اگر یک فرد کازینودار تبهکار اسرائیلی رو هم بخوان از بین ببرن، اون رو هم به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی میکنن.
شورش نیروهای یوگنی پریگوژین در روسیه ناگهانی آغاز شد و به طور غیر منتظره پایان یافت، اما برآورد شده که تأثیر آن طولانی مدت باشد. در حالی که اوکراین و متحدان غربی این کشور در کنار مخالفان دولت روسیه از آغاز پایان رژیم ولادیمیر پوتین خبر می‌دهند، رسانه‌های نزدیک به کرملین آنچه درایت ولادیمیر پوتین در برگزیدن بهترین راه حل ممکن خوانده‌اند را تحسین برانگیز می‌دانند و رسانه‌های دولتی بلاروس الکساندر لوکاشنکو را مهمترین میانجیگر بین المللی نامیدند. آنها رایسکایا گزارش میدهد.
از زمانی که شنبه شب خروج یوگنی پریگوژن و نیروهایش از شهر رستوف خبرساز شد و تاکنون گزارش موثقی از وضعیت مؤسسه ارتش خصوصی واگنر منتشر نشده. همزمان خبرگزاری های روسی به نقل از منابع خود اعلام کردند پرونده کیفری که علیه پریگوژین در رابطه با اتهام دست زدن به شورش مسلحانه باز شده بود مختوم نشده. این در حالی است که پیشتر سخنگوی کرملین گفته بود با میانجیگری الکساندر لوکاشنکو و با وعده رئیس جمهور روسیه که پریگوژین و مزدورانش تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرند شورش واگنر پایان یافت. ضمناً اعلام شده بود پریگوژین به بلاروس می‌رود و بازمانده ارتش خصوصی واگنر زیر نظر وزارت دفاع روسیه خدمت می‌کنند. از سوی دیگر صبح دوشنبه رسانه‌های رسمی روسیه از دیدار سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه از ستاد نیروهای مسلح این کشور در جبهه غرب خبر دادند. همزمان کسانی که در روسیه گزارشگران جنگ لقب گرفتند، یعنی خبرنگاران طرفدار جنگ و مورد حمایت کرملین که در تلگرام از وضعیت جبهه‌های اوکراین و نظامیان روس گزارش می‌دهند، احتمال دادند الکسی دیومین که پیشتر رئیس گارد ویژه حفاظت از رئیس جمهور روسیه بود و اکنون فرماندار منطقه تولا و ضمناً از دوستان پریگوژین است، به جای شایگو به سمت وزارت دفاع روسیه منصوب شود. استعفای شایگو از مهمترین مطالبات پریگوژین بود. وزیر دفاع روسیه از معدود مقاماتی است که تاکنون به شورش واگنر واکنش نشان نداده. کیریل مارتینوف تحلیلگر سیاسی میگوید به مرور بهتر میفهمیم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده.
ما وارد دوره‌ای شده‌ایم که میتوان آن را روسیه پوتین پس از پریگوژین نامید. اقدام پریگوژین نشان داد چالش‌های روسیه در هر زمینه رو به افزایش است. جنگ به داخل خاک این کشور کشیده شده و برای بسیاری حتی جنایتکاری مانند پریگوژین به عنوان آلترناتیو پوتین مورد پذیرش است. معتقد نیستم هدف پریگوژین کودتا علیه پوتین بود. به عقیده من هدف وی جلب حمایت پوتین از ارتش واگنر در جدال با مقامات ارشد نظامی بود و کل لشکرکشی روز شنبه برای جلب توجه رئیس جمهور روسیه انجام شد. پریگوژین برای رهبری انقلاب یا کودتا آمادگی نداشت و وقتی پیام پوتین را شنید و ضمناً متوجه شد شمار طرفدارانش کمتر از آن است که پیشبینی کرده بود، نه برای پیشبرد مطالبات خود بلکه برای دستیابی به بهترین شرایط برای خروج از وضعیت پیش آمده وارد مذاکره شد. اما در جریان این شورش ضربه سنگینی به رژیم پوتین وارد شد که ابعاد آن به مرور مشخص تر خواهد شد.
این توهم که تحت رهبری پوتین روسیه دژی شکست ناپذیر است در خارج و داخل زیر سوال رفت.
مهمترین شبکه‌های تلویزیونی روسیه و رسانه‌های نزدیک به کرملین که تا همین اواخر از ارتش خصوصی واگنر و مؤسسش با لقب قهرمان یاد می‌کردند، در پوشش رویدادهای شنبه گذشته بر بزرگ نمایی نقش رئیس جمهور روسیه در جلوگیری از خشونت داخلی متمرکز شدند. مارگاریتا سیمونیان، سردبیر راشه تودی، ادعا کرد نادیده گرفتن قوانین داخلی روسیه از سوی ولادیمیر پوتین بهای ناچیزی بود که برای ممانعت از جنگ داخلی پرداخت شد.
Выбор был между плохим и чудовищным. Страшнее гражданского противостояния не может быть ничего.
ماجرای شورش یفگنی پریگوژن در اوکراین و بلاروس نیز واکنش‌های متعددی در پی داشته، در حالی که رسانه‌های دولتی بلاروس به طور افراطی الکساندر لوکاشنکو را تحسین می‌کنند، مخالفانش به شدت نگرانند که مزدوران واگنر با حمایت از لوکاشنکو امید به کنارگیری وی از قدرت را از میان ببرند، بیش از پیش زمام امور در بلاروس را به دست کرملین بدهند و از خاک بلاروس به اوکراین حمله کنند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند آشوب در داخل روسیه موقعیت اوکراین در جنگ را تقویت می‌کرد. میخائیل پادولاک، مشاور دفتر رئیس جمهور اوکراین، با تأکید بر اینکه پریگوژین پوتین را تحقیر کرده، از اینکه این شورش دوام نیاورد ابراز ناخرسندی کرد. ولادیمیر زلنسکی که با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز درباره اوضاع در روسیه و ادامه حمایت از اوکراین تلفنی رایزنی کرد، در آخرین پیام ویدئویی خود گفت هرچه پوتین بیشتر در کرملین بماند و نظامیان روس به جنگ علیه اوکراین ادامه دهند، فاجعه های بیشتر در روسیه، اوکراین و جهان رخ خواهد داد.
чим довше триває російська агресія, тим більшу деградацію вона викликає.
دوشنبه نخست وزیر روسیه طی جلسه دولت که از تلویزیون ملی مستقیم پخش میشد ادعا کرد تمام شهروندان و نهادها در کشور حامی ولادیمیر پوتین هستند. همزمان معاون اول وی گفت در استانهای شرق و جنوب روسیه درخواست ارز و نقدینگی تا 80% افزایش یافته. برای نخستین بار از بهار سال گذشته قیمت دلار تا 98 روبل رسید و دوشنبه 86 روبل فروش میرفت. Анна Райська, Радіо Фарда.
من یک پیام دارم به آقای پوتین رئیس جمهور روسیه. میخوام بگویم آقای پوتین، تو خودت میدونی که مزدوری که برای تو تفنگ بر دوش بگیرد و بر علیه دشمنت بجنگد برای مبلغ پولی، غافل از آن هستی که طرف مقابلت آقای پوتین اگر مبلغ بیشتری به آقای شرکت واگنر و نیروهایش پرداخت کنند، برمیگردن بر علیه خودت میجنگند. این آشی که تو پخته بودی به ضرر خودت تمام شد آقای پوتین. جنایت تو آقای پوتین بر علیه ملت اوکراین ناجبران کردنی است و به زودی ما شاهد بود خواهم بود که جنایتی که تو و سپاه پاسداران آقای پوتین و آقای خامنه‌ای بر حق دنیا انجام داده اید باید تقاص این جنایت رتان را پس بدهید به دست همون کسانی که شما خریداری کرده بودید، پوتین، خامنه‌ای و سپاه پاسداران.
وقت میگید چرا حرف میزنید؟ این شهریار حیدری نماینده مجلس برگشته گفته چنان از خودروی شاسی بلند میگویند انگار نمایندگان لکسوس گرفتند. یعنی این که نماینده مجلس تا یه حدی میتونه رشوه بگیره، از اون بعدش خب باید حواسمون باشه، چون آخونده مثلا بالا رتبه که نیست یا فرمانده های سپاه که نیست. اون فرمانده سپاه هم یه حدی میتونه بگیره، آخونده های کله گنده یه حدی دارن، از اون به بعد دیگه خب از حد خودشون گذاشتن. رشوه ها باید یه حدی باشه که کلاس بندی شده باشه. رشوه باید باشه ولی در حد خودش. ببین ما چقدر بدبخت شدیم که اصلا دیگه نباید بهشون بگیم آقا شما چرا رشوه میگیرید. فقط از حد رشوه بگذره خودشون بین خودشون میتونن بگن چرا. حتی اگه اون نماینده که گفته چرا این رشوه رو گرفتید، اونم دارن دادگاهیش میکنن. یعنی فردا پدر اونی که حرفم بزنه در میارن. حرف نزنی یا ایرانی و فقط رعیت اینا باید باشیم. ما نباید حرفی بزنیم، نباید اعتراضی بکنیم. اینا هر کاری دلشون میخواد بکنن با کشورمون و با مردممون. سرت هم بکن پایین، همین که هست. وای وای بر ما، وای بر ما.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علاوه بر پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا، شما میتونید از طریق این شناسه @فرداگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید و همچنین شماره واتساپ ما رو یادداشت بفرمایید: 2042-07-25-97-40. از این سه تا راه میتونید با ما در ارتباط باشید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. ما همیشه آماده شنیدن نظرها و دیدگاه‌های شما هستیم. کم کم هم به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشید، اما دعوت میکنم که شنونده خبرهای ورزشی باشید. با مهسا باقری، پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی مویتای ایران با کسب 10 مدال به کارش در رقابت‌های جهانی ایتالیا پایان داد. مویتای ایران که با 12 ورزشکار در این رقابت‌ها حضور داشت، 5 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز به دست آورد. رقابت‌های جهانی مویتای طی 4 روز به میزبانی ونیز ایتالیا برگزار شد. محمد موسوی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به عنوان بهترین مدافع روی تور هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها انتخاب شد. تیم ملی ایران در پایان هفته دوم لیگ ملت‌ها با 6 باخت، 2 برد و 8 امتیاز در رتبه 11 جدول قرار دارد. ژاپن، آمریکا و برزیل هم به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم ایستادند. هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها به میزبانی آمریکا برگزار می‌شود و تیم ملی ایران امروز برای برپایی اردو یک هفته عازم آلمان شد. مدت زمان قرارداد هاکان دمیر، سرمربی اهل ترکیه تیم ملی بسکتبال ایران، مشخص شد. طبق اعلام فدراسیون بسکتبال، قرارداد هاکان دمیر 1 ساله با بند تمدید خواهد بود. هاکان دمیر در بازی‌های جام جهانی بسکتبال و بازی‌های آسیایی هانگژو هدایت تیم ملی ایران را بر عهده خواهد داشت. صحبت‌های جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال ایران را درباره هاکان دمیر بشنویم.
نیاز داشت که 1-2 هفته یا بیشتر در یه تیم ملی باشه و شناخت بیشتری از محیط اطراف، نفرات، حتی پرسنل خود فدراسیون بود. بعد از اون هم قرار بر این شد که پس از ورود بازیکنان، حالا مشکلات که بود که بازی‌های واصل یه سری ها بودن، یه سری ها ایران نبودن، تیم تکمیل بشه و بعد از اون با خبرنگاران هم نشسته شد.
ژاپن با پیروزی مقابل استرالیا، حریف ایران در نیمه نهایی جام ملت‌های زیر 17 ساله های آسیا شد. ژاپن در 1/4 نهایی مقابل استرالیا قرار گرفت و 3-1 این تیم رو شکست داد. نوجوانان ایران هم دیروز مقابل یمن پیروز شدند و ضمن صعود به نیمه نهایی، جواز حضور در جام جهانی نوجوانان رو هم به دست آوردند. بازی ایران و ژاپن در نیمه نهایی جام ملت‌های زیر 17 ساله آسیا روز پنجشنبه 13:30 به وقت تهران برگزار میشه. حسین ماهینی، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی، با انتشار پستی در اینستاگرامش به طور رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. ماهینی در پست خداحافظیش نوشته: از ایران جوان بوشهر تا استقلال اهواز، ذوب‌آهن، پرسپولیس، ملوان بندرعزلی، نساجی و سایپا همه تیم‌هایی بودند که برام روزهای خوبی رو تداعی کردند. 7 سال زندگی با لباس پر افتخار پرسپولیس و بستن بازوبند کاپیتانی این تیم اوج افتخارات باشگاهی من بود. کاپیتان سابق پرسپولیس از ورودش به عرصه مربیگری خبر داده. لوکا مودریچ، بازیکن تیم فوتبال رئال مادرید، قراردادش رو 1 سال دیگه و تا آخر تابستان 2024 با تیم رئال تمدید کرد. بازیکن اهل کرواسی قراردادش امسال به پایان می‌رسید و خبرهایی از انتقال او به تیم‌های عربستانی شنیده می‌شد. مودریچ 37 ساله از سال 2012 که از تاتنهام به رئال پیوست، 488 بار برای رئال به میدان رفته و با این تیم 3 عنوان لالیگا و 5 قهرمانی لیگ قهرمانان رو کسب کرده. او همچنین سال 2018 به دلیل رسیدن تیم ملی کرواسی به فینال جام جهانی 2018 روسیه توپ طلا رو از آن خودش کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.